لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وسلام و درود بر همه اهل تفسیر و قرآن. خدا انشاءالله ما را با زیر سایه رحمت خودش با قرآن و محمد و آل محمد محشور کند، از جهت اعتقادی، رفتاری، گفتاری، عملی، فهم، شعور، قرائت، تلاوت، آموزش، دفاع، عمل، تبلیغ انشاءالله. خب بعد از این که آیات تا آیه 20 مطرح شد و بحث این که بیتوجهی به یتیمان و مسکینها و جمع کردن اموال و انفاق نکردن و انجام وظیفه در مقابل ثروت و قدرت و امکاناتی که انسان دارد، هنر دارد، خب اینا رو در راه خدا باید به کار گیره. یه نفر یه زبان خوب داره در برخورد با ایتام فقرا، یه نفر ثروت خوب داره با اون ثروتش، یه نفر همه امکانات رو داره با همه امکانات. حالا اگر کسی نسبت به اینها بیتوجهی کرد، میفرماید کلا، این بیتوجهی های به مساکین و یتیم ها و امثال اینها، فکر نکنید که بی پاسخ میمانند. این گونه نیست که شما بیتوجهی میکنید. این بیتوجهی ها در روزی که یوم تبلستر است، روزی که همه اسرار بلملا میشود، یعنی روز قیامت، روز موقعی که ازرائیل میاد برای قبض رو، موقعی که این اتفاقات میفتد، انسان باید حواسش رو جمع کند که اینجاست که به حساب رسید. حاسبو قبل ان تحاسبو، به حساب خودتون برسید قبل از این که به حساب شما برسن. در حدیثی از امام صادق علیه السلام میخوانیم: ما من عبد یمسح یده علی رأس الیتیم، رأس یتیما رحمتا له الا اعطاه الله بكل شعرة نورا یوم القیامه. بنده ای که دستشو بر سر یتیمی میکشد و مس میکند، خداوند رحمتی برای او عطا میکند، مگر اینکه خداوند به عطا به عدد هر مویی که از زیر دست این فرد رد میشود، خداوند نوری در قیامت به او عطا میکند. یعنی مرحمت دست کشیدن و رحمتی که هست، این دست کشیدن نور و انواری می شود به تعداد موها. حالا هر نورش به تعداد موها چه ارزشی دارد؟ خب می دونید نور راه گشاست، نور هدایتگر است، نور بصیرت می دهد، معرفت می دهد، به انسان جایگاه می دهد. خب کسانی که بی توجهی کردن، خداوند فرمود کلا، هرگز اینطور نیست که به یتیمان و به اقوام و به خیشان و به همه اینایی که در قرآن بیان شده از گروه های هشتگانه که باید بهشون انفاق بشود، که به عنوان نمونه در اینجا مسکین و یتیم به نظر بنده بیان شده است در آیات 17 تا 20. اما این دو نمونه یتیم و مسکین، موارد دیگه تمام زیرهم، تمام همسایه از گرفتاره، هرگز اینطور نیست که اینا بی حساب و کتاب باشد. اذا دکت الارض دکا دکن دکا، ببینید در این آیه سه مرتبه دک استفاده شد. دک یعنی در هم کوبیدن، دک به معنای زلزله، دک به معنای زمین صاف و نرم، دک به معنای در هم کوبیدن ارتفاعات و بلندی ها، که بیان می شود در روز قیامت در شمس و کبرت و ادل جبال و سیرت و ادل عشار و اتلت، یعنی در آستانه قیامت زمین دیگه ای پستی و بلندی هاش همه مسطح می شود و صاف می شود. این که سوره حج می فرماید ان زلزله الساعه شیء عظیم، این زلزله یه زلزله ویژه است. اینجا دکن دکا هر دو نکره بیان شده است. عظمت این زلزله، عظمت این در هم کوبیدن زمین مطرح می شود. سه مرتبه آمده است، این شگفتی خاص و تأکید ویژه رو بیان می کند در اون زمان، و بیان می کند که چی؟ بیان می کند
و جا عرب بکه آمد پروردگار تو و الملک و صفن صفا فرشتگان هم همه آمدن صف در صف. خب ببین صفن صفا یعنی این صفوف صفوف ویژه است، یه صف نیست، صف در صف. حالا پروردگار تو اومد یعنی صبحگاه قیامت یه جایگاه داره مثل میدان نظامی که یه جایگاهی دارد فرمانده میسته همه میان. خب خداوند که جسمی که مکان داشته باشد، مراد چیه؟ مراد جلوه قدرت الهی. جا امر الهی گفتن اینجا بعد جا امر در تقدیر کلمه جلالت الهی، قدرت الهی، معرفت خدا، ظهور خدا، قهر خدا، عذاب الهی آمد. یعنی حالا به نظر می رسد طبق نظر مفسرین کلمه امر رو در تقدیر بگیریم. چرا؟ که کلمه امر اون کلمات رو در پوشش خودش داره، یعنی دستور الهی که آمد. حالا این دستور عذاب باشد، رحمت باشد، ظهور باشد، معرفت باشد، قدرت باشد، همه در کلمه امر آمده است. و در آیات دیگه هم داریم این مطلب رو که می فرماید سوره نحل آیه 33، هل ينظرون الا ان ياتيهم الملائكه. آیه دقت نمی کنن که ملائکه میان در اون وقت، او ياتي امر ربک، یا اینکه امر پروردگار تو فرا می رسد، یا در آیه دیگه داره که ملائکه برای انجام ماموریت الهی و دستورات خداوند هیچ کم و کسری نمی کنن، طبق ماموریتشون کار رو انجام میدن. صبحگاه قیامت آماده شد، تمام ملائکه آمدند، امر الهی صادر شد، اجرا می شود. حالا اینجا چرا میگه ملائکه صف؟ به خاطر اینکه میتونیم چند تا توجیه برش داشته باشیم. صفوف ملائکه جداست. به اعتبار چی؟ به اعتبار اینکه یه عده از ملائکه مأمور جهنم، یه عده مأمور بهشت، صفاشون سوا. یه عده ملائکه عذابن، ملائکه رحمتن، از صفشون سواست. یا اینکه جایگاه تقربی اینها مختلف است. ملائکه مقرب صفشون سواست. اگر در بین ملائکه درجات وجود دارد که قطعا درجات وجود دارد، هر گروهی با درجات خودشون در صفوف خودشون قرار دارند، نظم و انضباط وجود دارد، اینها همه آماده می شوند برای انجام ماموریت. یکی از ماموریت ها رو در اینجا بیان می کنند، و جی یومئذ، می آید در این روز به جهنم. جهنم می آید یعنی چه؟ این هم چند تا وجه داره. این که بگیم یعنی جهنم میاد به استقبال جهنمی ها، جهنم میاد یعنی این عذاب آماده شده است و این جهنم تا اینها رو در آغوش بکشه. و جی یومئذ به جهنم میاد یعنی به استقبال میاد، یعنی آماده پذیرایی است. در روایات، خیلی روایت دارد این آیات، یکیشو اشاره کنم که در میان بیانات رسول گرامی اسلام، امیر المومنین، همه اینها آمده که جهنم رو 70,000 ملک یا 100,000 ملک با 70,000 یا 100,000 افسار اون رو مهار میکنن، و اگر مهار نکنن آنن تمام هستی رو میسوزانن. این امر خداوند است. خب حالا که جلوه قدرت الهی و جلوه عذاب الهی رو شاهد بودن کفار، منافقین، معاندین، اینهایی که از دستورات الهی فاصله گرفتن، اینجا یومئذ یتذکرو، حالا انسان چشمش باز میشه. یتذکرو به نظر من چشم باز میشه، بیدار میشه، هوشیار میشه. تا دنیا بود دم تکو میداد، چطور دیدی ندیدی، چه کسی رفت آمد و تعریف کرد. اما الان یوم تبل السرائر، همه اسرار رو شد، فهمیدن که نه بابا، همه اینها حقیقت است. بیام وظیفمون رو انجام بدیم. داده ها و نداده های ما رو فکرش نکنیم که داده های ما دلیل بر تقرب ما نه، خدایی بودن ما نه، یا اگر بهمون نداده است تقرب ما. داده ها و نداده های الهی هیچ کدوم ملاک نیست. ملاک ایمان، عمل صالح، تقوا، انجام واجبات، ترک گناهان است. حالا یه انسان بیدار می شود، و انا له الذکرا. اما این بیدار شدن چه فایده ای داره؟ این چه تذکریست؟ این انا له الذکرا یعنی چگونه است لهو برای این انسان ذکر. این تذکر چه اثری داره؟ کیفیت این تذکر، آثار این تذکر در روح این انسان، در جسم این انسان. آیا این انسان تذکر پذیر هست الان تو دنیا که دم تکو داد و تذکر پذیر نشد؟ چطور دیدی ندیدی کرد؟ اما در اینجا چی؟ اینجا دیگه قابل انکار نیست. اما این تذکرات الان که چشمش باز شده دیگه تأثیری در سرنوشت او ندارد. دیگه نه حالا وقت توبه است، نه بازگشت و نه جبران. باید تو دنیا، یعنی در این دنیا، در این دنیا که کلاس است، تو این کلاس باید امتحان ها رو بدیم و نمره خوب بگیریم در اعتقاد و عمل و رفتار و گفتار تا بتونیم در اونجا روسفید باشیم و افسوس نخوریم که آخرم افسوس رو خواهیم خورد. خداوند این آیات آیاتی است که پیامبر خدا که برش نازل شد و جیه اومدن به جهنم همه حال او رو منقلب دید. همه اصحاب، همه افراد، حتی به امیرالمومنین آمدن گفتن. امیرالمومنین علی علیه السلام اومد پیامبر رو در آغوش کشید و حال پیامبر به شدت بود که پیامبر فرمود در اون وقت همه وای وای میگن که خدایا به فریاد ما برس. با این جهنم تعبیرات این گونه ای نه عین روایت باشه، اما پیامبر میفرماید، خطاب به جهنم میگد که امت من، یعنی در اون لحظه به فکر امت است و خود جهنم اعلام میکند که من بر تو حرامم. خطاب به پیامبر، بیام یه کاری کنیم که انشاءالله عذاب الهی و آتش الهی و جهنم بر ما حرام بشود با دعای خیر پیامبر و امام زمان و توجه اعتقادی و عملی و رفتاری به این حقیقت و انجام وظیفه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.